أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله بود که اگر زید دو درهم نزد ودعی بگذاره و عمرو یک درهم و بعدش یکی از این دراهم تلف بشه بدون تقصیر ودعی، اگر قطع نظر بکنیم از روایت نوفلی، بحث شده که مقتضای قاعده چیه. مرحوم آقای خویی فرمودن مقتضای قاعده باز تنصیف درهم دوم هست از باب قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف یعنی مال مشتبه بین دو فرد رو اگر هیچ کدام بیینه نداشتند، حجت شرعی نداشتند، بین این دو ما تقسیم میکنیم تا این طور نباشد که مالک واقعی چه بسا 100% از مالش محروم بشود. ما کاری میکنیم که مالک واقعی حداقل به نصف مالش یقینا برسه، منتها با از دست دادن نصف دیگر مالش. ما اگر این درهم رو تقسیم کنیم بین زید و عمر، یقیناً مالک واقعی این درهم نصف درهم بهش میرسه، نصف درهم هم به غیر مالک واقعی میرسه. شبیه این میشه که حاکم شهر گاهی برای ایصال مال شخصی به او مجبور مقداری از اون مال رو هزینه کنه. 1,000,000 تومان از یک شخصی پیدا شد، برای اینکه این 1,000,000 تومان به دست اون شخص برسه باید 100,000 تومان خرج کنن تا یک شخصی بره و این 1,000,000 رو تحویل صاحبش بده. خب عقلاء مانعی نداره از خود این 1,000,000 تومان 100,000 تومان رو هزینه میکنن، منتها این مقدمه وجودی است برای ایصال مال به صاحبش. در ما نحن فی مقدمه علمی است که ما نیم درهم رو به غیر مالک واقعی بدیم تا یقین کنیم که نیم درهم دیگر به مالک واقعی رسیده. اما اگر بخواهیم قرعه بزنیم، مثلا ممکنه قرعه اشتباه در بیاد، کل مال به دست غیر مالک برسه. خب فرمودن این سیره عقلایی است، در مواردی هم منصوصه، در تداعی نسبت به یک مالی که یا در ید هر دو هست یا در ید هیچ کدام نیست. دابه‌ای که تداعى فیها شخصان، حالا یا در ید هر دو بود یا در ید هیچ کدام نبود. خب در روایت معتبره هم داریم که حضرت فرمود اگر این دابه در ید هیچ کدام نبود و هیچ کدام مثلا بیانه نداشتن یا هر دو بیانه داشتن تعارض کرد، لجعلتها بینهما نصفین. خب این محصل فرمایش آی خویی که علل قاعده هم می‌فرماید به صاحب درهمین یک درهم رو که میدیم بحث نیست، چون یک درهم یقینا مال اوست، درهم دوم که مشتبه تنصیف میکنیم. دو اشکال به این بیان مرحوم آی خویی مطرح شد. اشکال اول اشکالی است که آی سیستانی کردن، فرمودن قاعده عدل و انصاف باید درش هم قوت احتمال و درجه احتمال ملاحظه بشه، هم قوت محتمل. باید ببینیم چند درصد احتمال هست که این درهم ثانی مال صاحب الدرهمین باشه، چند درصد احتمال هست که مال صاحب الدرهم باشه. خب اینها تأثیر میگذاره. ایشون فرمودن که به نظر ما اگر بخواهیم درجه احتمال ها رو حساب کنیم، درجه احتمال ها رو حساب کنیم، احتمال این که احتمال رو حساب کنیم اینجور باید در نظر بگیریم. بگیم اون درهم طالف احتمال این که مال صاحب درهم باشه 1/3. چرا؟ برای اینکه 3 درهم بود، این صاحب الدرهم یکی از 3 درهم را مالک بود. خب احتمال این که اون درهم طالف درهم سومی باشد که مال این صاحب الدرهم بود 1/3. چرا؟ توضیح بدم. 3 احتمال در این درهم طالف هست. احتمال اول اینه که درهم اول صاحب الدرهمین باشه. احتمال دوم اینه که درهم دوم صاحب الدرهمین باشه، چون او 2 درهم داشت، درهم الف و ب مال صاحب الدرهمین بود، درهم جیم مال صاحب الدرهم بود. این که اون درهم طالف درهم الف باشد 1/3 هست احتماله. یعنی از 3 احتمال 1 احتمال اینه که درهم الف باشد که مال صاحب الدرهمین. احتمال دوم اینه که درهم ب باشد که باز مال صاحب الدرهمین است. احتمال سوم اینه که درهم جیم باشد که مال صاحب الدرهمه. پس در این درهم طالف 3 احتمال میدیم. 2 احتمال تأیید میکنه که این درهم طالف مال صاحب الدرهمین بود، تلف شد. فقط 1 احتمال از این 3 احتمال میگه که این درهم طالب مال صاحب و درهم الواحد بود. خب وقتی احتمال شد 1/3 که این درهم طالب مال صاحب و درهم الواحد باشد، خب پس معناش اینه که ما نسبت به این 2 درهم موجود که حساب میکنیم، میگیم این 2 درهم موجود یکی از این دو درهم که مسلم مال صاحب درهمه اینه، ولی اون درهم دوم احتمال این که مال صاحب درهم باشه چقدر میشه؟ دو سوم. چرا؟ چون شما وقتی گفتید یک سوم هست احتمال این که مال صاحب درهم الواحد تلف شده باشه، پس احتمال این که مال او تلف نشده باشه چقدر میشه؟ دو سوم. واضحه دیگه. فرض اینه که هیچ عامل کیفی وجود نداره که بگه که یا عامل کیفی اگر باشه، فرض کنید که مثلا یک قرینه ای باشه، قرینه ظنیه ای باشه که بگه درهم تالف از این صاحب درهم الواحد بود، بله قرینه ظنیه ای که اسمش رو میذارن مرجح کیفی، اون فرض نیست. فرض اینه که هیچ مرجح کیفی وجود ندارد، اما مرجح کمی دیدیم اقتضا کرد که از سه احتمال یک احتمال میگفت اون درهم تالف مال صاحب درهم الواحد بود. خب وقتی یک سوم شد احتمال این که مال تالف از جیب صاحب درهم رفته باشد، پس مقابلش که این درهم موجود مال صاحب درهم الواحد باشه میشه دو سوم، و احتمال این که اون درهم موجود، اون درهم ثانی موجود مال صاحب درهم باشه میشه یک سوم. ولذا باید به اون صاحب درهمین یک درهم خودش رو که میدیم یک سوم درهم دوم رو بدیم، و به این صاحب درهم الواحد دو سوم اون درهم دوم رو بدیم. خب این بیانه ایشون. حالا واضح تره دیگه. خب خوبه، اشکال که ندارید، واضح تر. عرض شود خدمتتون که این فرمایش ایشون به نظر ما ناتمامه، برای اینکه اگر واقعا نوبت به قاعده عدل و انصاف برسه، مثلا تداعی باشه، چون ما بعدن خواهیم گفت قاعده عدل و انصاف مختص است به تداعی، تداعی بکنه این صاحب درهمین و صاحب درهم بیان پیش قاضی بگن اون درهم دوم که بحث راجع به اوست، درهم یکی از دو درهم را که صاحب درهمین ور می‌داره، اون که هیچ، اون درهم دوم که این وسط میمونه صاحب درهمین میگه هازالی و درهم و تالف و کان لحاظ شخص الذي هو صاحب الدرهم، صاحب الدرهم میگه لا بالعکس، این درهم دوم مال من است و درهم تالف از این آقای صاحب الدرهم این بود، تداعی کردن. واقعا از نظر عقلا اصلا این حسابی که ایشون کرد به ذهن عقلایی خطور میکنه؟ یعنی دقت کنید، عقلا فرق میذارن بین این مثال و بین یک مثال دیگری که الان خواهم زد. اجازه بدید، عقلا فرق نمیذارن، بس این قاعده عدل و انصاف قاعده عقلایی است. قاعده عدل و انصاف اسمش عدل و انصافه، نه اینکه عدل عقلی است، انصاف عقلی است. قاعده عدل و انصاف بالحمد الاولی قاعده عدل و انصافه، اما دلیلش دلیل عقلی فطری نیست که، دلیل سیره عقلایی است، ادعا کردن این سیره عقلایی را و بعضی ها هم قبول ندارن. اسمش قاعده عدل و انصافه. شما میفرمایید که نه، عدل و انصاف که مقتضای حکم عقله. بله، عدل و انصافه، بالحمل شایع حکم عقله. این اسم یعنی تنصیف. بگید تنصیف. تنصیف مال مشتبه بین الطرفین، آیا این حکم عقل فطریست؟ ابدا. شاید عقل بگه قرعه بزن یا موافقت احتمالیه، همینجوری علالله به یکیشون این رو بدید، شاید او مالک واقعی باشد. این سیره و قلائیت که می فرمایید، حالا اجازه بدید. بله، نه، عدل و انصاف یعنی تنصیف. چرا قرعه نزنیم؟ چرا قرعه نزنیم؟ عقل میگه قرعه قوی هست؟ عقل که نمیگه قرعه قوی هست. ادعا قایم کردن نه، عقلا میگن تنصیف کنید. خیلی میگیم جناب آقای سیستانی، واقعا تو این مثالی که تو این مثال ودعی، عقلا به نظر شما میگن که باید یک درهم و یک سوم درهم رو بدیم به صاحب درهمین، دو سوم درهم رو بدیم به صاحب درهم الواحد، اینجوری عقلا میگن. خب اون وقت عقلا یعنی اینقدر دقیق حساب میکنن. بین اینجا و بین این مثالی که الان میزنیم، که مسلم تو این مثالی که الان میزنیم عقلا دیگه تنصیف خواهند گفت، آیا واقعا فرق میکنه؟ مثال چیه؟ مثال اینه، زید و عم دو درهم پیششون بود، یک صندوق مشترکیه، دو درهم اونجاست، یعنی هر دو ید دارن. خب زید میگه هر دو درهم مال من است، عمرو میگه یک درهمش مال منه. خب اینجا هیچ کدوم هم بیانه ندارن، چه کار باید کرد؟ آیون فقها فرمودن درستم هست که ما به مقتضای اقرار این آقای عمرو که میگه اون درهم اول مال من نیست، میگیم خب اون یک درهم رو بدید به زید. یعنی علل قاعده مشاع بود، ید مشترک داشتن، هر درهمی نصفش مال زید بود نصفش مال عمرو، ولی به اعتراف آقای عمرو اون درهم اول اصلا مال اونیست، مال زیده، خب میدیم به زید. اما درهم دوم اختلاف دارن، زید میگه مال من است، عمرو میگه مال من است. اینجا که دیگه اون بحث نسبت احتمال و اینا پیش نمیاد دیگه، اون حسابها که پیش نمیاد که یک سوم و دو سوم. خب اینجا نصف درهم دوم رو میدیم به زید، نصفش رو میدیم به عمرو دیگه، حتی به نظر خدای سیستانی. واقعا این دوتا مثال از نظر عقلا فرق میکنه؟ بابا افلاطون هم نمیفهمه این فرق رو، تا چه برسه به عرف، عرف بی سواد، که سیره عقلاییه رو از همین عرف بی سواد میخواییم ما بگیریم. بله بله، نه اجازه بدید، بعضی ها در اون فرضی که این دراهم اول مختلط میشن، ممتزج میشن، قاطی میشن، بعد تلف میشه یکیشون، فکر کردن امتزاج است و موجب شرکت قهریه است. اگر امتزاج باشه قبل از تلف موجب شرکت قهریه بشه. شهید ثانی هم فرمود در اون مثال گندم ها که مقتضای اشاعه همینه، مقتضای اشاعه همین بود، قبلا توضیح دادیم که اون 10 کیلو گندم که بعد از اختلاط دزدیده میشه، 2/3 مال اون، در اون مثال دیروز عرض کردیم 20 کیلو گندم مال زید بود، 10 کیلو گندم مال ام بود، پیش بک امانت گذاشتن، بدون تقصیر از بک اینها مختلط شدن با هم، قاطی شدن و اتفاقا شب یک دزدی آمد 10 کیلو از اینا رو دزدید. خب شهید ثانی فرموده عرفی هم هست که اون 10 کیلو گندم دزدیده شده و این 20 کیلو گندم موجود همش شده بود مال مشترک بین زید و عم، و نسبت شراکت زید به عم 2 برابر بود، یعنی 2/3 این گندم مال زید بود چون 20 کیلو از 30 کیلو مال او بود، 1/3 گندم ها مال عم بود چون 10 کیلو از 30 کیلو مال او بود، ولذا اون 10 کیلو دزدیده شده 2/3 مال زید تلف شده، 1/3 مال عمرو تلف شده، و اون گندم موجود هم همینجور 2/3 مال زیده، 1/3 مال عمرو. این خیلی عرفیه که بعد بگن به زید 10 کیلو به اضافه ثلث 10 کیلو دوم رو میدیم، میشه دیگه 2/3 20 کیلو، یعنی این دیگه. و به اون امر 2/3 2/3 10 کیلو میدیم. اونجا چون شرکت موجب امتزاجه، ولی این درهمن که امتزاج نیست، اشتباهه، مالک واقعی به غیر مالک مشتبه شده. واقعا در مقام اشتباه قاعده عدل و انصاف رو که بیایم پیاده کنیم، اغلا بین این دو مثالی که ما فرض کردیم، یکی مثال ودعی و یکی همون مثالی که 2 درهم پیش زید و عم بود، زید گفت از درهمان لی، عم گفت از درهم و ثانی لی و درهم اول لکه، که بلا اشکال درهم ثانی رو تنصیف میکنن بین زیدن و عمرن. آیا واقعا عرف بین این مثال ها فرق میگذاره؟ ما که نه، حالا این مثالی که هست بزنیم دید نشه. ما که بالاخره با اغلا حالا یه هشن و نشی اقلا داریم، هر کاری میکنیم به ذهنمون نمیره که بفهمن این مطلب های سیستانی رو، اصلا تو ذهنشون باشه که این دو مثال فرق میکنه. در مثال ودعی عرض شود خدمتتون که قاعده عدل و انصاف میگه که 1 درهم و 1/3 درهم بدیم به زید، 2/3 درهم رو بدیم به عم، ولی در این مثال دوم که ما زدیم نه، 1 درهم و نیم بدیم به زید، 0.5 درهم بدیم به عم. خب بگذاریم، ایراد اصلی که ایراد دوم هست به این فرمایش آقای خویی، مطلبی است که آقای سیستانی دارن، آقای صدرم دارن، فرمودن اصلا ما در غیر مورد رجوع به قاضی و تدائی طرفین، در غیر این مورد سیره اغلا بر قاعده عدل و انصاف نداریم. یه وقت تدائی زیدان میرن دادگاه پیش قاضی، بله قاضی ادعا میشه که اینجا قاعده عدل و انصاف رو اجرا میکنه، چون هیچ کدام بیانه ندارن، درهم ثانی رو تنصیف میکنه. اما اگر تدائی نیست، خود زید و عمرو بیچاره ها میگن ما چه میدونیم اون درهم تالف مال کی بود، خودشونم میگن آقا ما نمیدونیم حق با کیست. اینجا عقلا قاعده عدل و انصاف دارن، همچون چیزی ما کشف نکردیم. روایات هم که در مورد تدائی بود، به اطلاق روایات هم که نمیشه تمسک کرد. پس شما در غیر باب تدائی و رجوع به قاضی اثبات نمیتونید بکنید سیره عقلائی رو بر قاعده عدل و انصاف. ما اضافه میکنیم به این فرمایش این دو بزرگوار که حتی در مورد قضاء قاضی هم تعین قاعده عدل و انصاف واضح نیست. شاید قاضی مخیر باشه بین قرعه و بین تنصیف بر اساس قاعده عدل و انصاف. تعین این که قاضی باید حکم به تنصیف کند از سیره عقلا این به دست نمیاد. ولی روایت میگه که لجعلتها بینهما نصفین، اما اگر روایت نبود واقعا قاضی میگفت در اون دابه‌ای که دو نفر ادعا میکنن هر کدوم میگه مال منه، قاضی میگه خب نصفش مال تو نصفش مال اون، یا نه ممکنه قاضی بگه خب قرعه میزنی، قرعه میزنه به اسم زید در میاد، میگه خب زید ببره. واضح نیست که قاضی به قرعه عمل نمیکنه، به قاعده عدل و انصاف عمل میکنه. ولی خب روایت در مورد تدائی هست، میگذاریم روی چشمه. بحث دلیل لفظی نیست، بحث اینکه اغلا شما یقین دارید میتونید قسم حضرت عباسی بخورید که در مورد تدائی در این مال مشتبه حکم تنصیف میکنن، یا نه احتمال داره که قاضی مخیر باشه بین حکم به تنصیف بر اساس قاعده عدل و انصاف و حکم به قرعه. پس این فرمایش های خویی حداقل در ما نحن فی که بحث تدائی نیست، در درهم ودعی اثبات قاعده عدل و انصاف به سیره عقلا یا به روایات امکان پذیر نیست. خب پس این فرمایش های خویی ناتمام. اما در غیر تدائی ما منات رو نمیفهمیم. تدائی برای فصل خصومت چون نیاز هست قاضی بالاخره ریشی گرو بگذاره، مجبور فصل خصومت بکنه، و الا دعوای این دو نفر ختم نمیشه. هر روز باید همسایه ها دعوای این دو نفر رو تماشا کنن. بالاخره قاضی باید یک حکمی بکنه، حالا یا با قرعه یا با قاعده عدل و انصاف. اما در غیر تدائی کسی دعوا نداره، میگن آقا بگید وظیفه شرعی ما چیه عمل کنیم. خب عرض شود خدمتتون که به نظر ما اگر روایت نوفلی نبود باید تفصیل میدادیم. در جایی که تدائی نکنند زید و عمر، مقتضای عمومات قرعه است. کل مجهول ففیه القرعه. اگر تدائی نکنند مقتضای قاعده قرعه است، ودعی قرعه میزنه همونطور که شهید ثانی فرموده
با همون احتمال، یعنی یکی تو
یکی اون قرعه میزنه توی یکی میزه زید توی یکی میزه عمر. بر نگردیم دیگه به اون امر غیر عرفی. خب ما به نظرمون همین یکی مینویسه زید یکی مینویسه هم، به یکی میگه بردار، اسم زید میاد میگن خب این درهم رو میدیم به تو. کل مجهول ففی القرآن اطلاق داره، اطلاق داره، اطلاق داره که قرآن صد میکنه، برای همین هم قرآن، این هم قرآن است دیگه، صد میکنه. خب اطلاق داره دیگه، اطلاق دیگه به دست قاضی است کیفیت قرآن. اصلا از بعض روایات حضرت امام و آقای سیستانی استفاده کردند که القرآن به ید الامام، اصلا قرآن زدن کار حاکمه. حالا این خودش بحثی است که امام در بحث قرآن فرمودند که امام و حاکم باید اجرا بکنه قرآن رو، آقای سیستانی هم احتیاط واجب میکنن، برخی از روایات هم این مطلب ازش ممکنه استفاده بشه که در یک روایت هست که القرآن لا یکون الا للامام مرسله حماد، یا در روایت اسماعیل ابن مرار عن یونس داره که یستخرج بالقرآن ولا یستخرجه الا الامام. خب این حالا بحث مفصلش در جای خودش، ما نپذیرفتیم اما سندن او دلالتن مناقشه کردیم در ادله این که مجری قرآن باید حاکم باشد. اگر تدائی بود مجری قرآن در موارد قرآن قاضی است و حاکم است، اگر تدائی نبود اطلاق ادله قرآن اقتضا میکنه که هر کسی میتونه قرآن بزنه ولو رجوع به حاکم هم نکنن. خب پس اگر تدائی نبود مقتضای قاعده قرآن بود، اگر تدائی باشه واقعا صاحب الدرهمین و صاحب الدرهم با هم تنازع بکنن، این داخل میشه در همون روایات قاعده عدل و انصاف که از روایات استفاده کردیم در فرض تدائی در مال مشتبه یونصف بینهما نصفین. پس به نظر ما فرض تدائی نوبت میرسه به تنصیف طبق روایات قاعده عدل و انصاف که در باب تدائی بود، و اگر تدائی نبود نوبت میرسه به قرعه، با قرعه مالک رو تعیین میکنن. هازا کل ما قطع النظر عن روایت نوفلی عن السکونی، و چون ما این روایت رو قبول داریم بنابراین دیگه نوبت به این حکم علل قاعده نمیرسه. خب بله، روایات قاعده عدل و انصاف در خصوص تدائی است. تدا ایا فی دابتن، کدوم روایت؟ ها اگر روایت نوفلی تام باشد، خب تو روایت فرض تدائی نشد، تو روایت فرض تدائی به قول مطلق فرمود که درهم ثانی رو تقسیم میکنن بین اینا نصفین. خب اگر تدائی هم شد اون وقت قاضی باید رجوع کنن به قاضی، قاضی حکم به تنصیف میکنه. اگر این روایت نوفلی نبود طبق روایات قاعده عدل و انصاف که لو تدا ای رجلان فی دابتن و اقاما بینتن، یعنی تعارض کرد بینه شد، لجعلتها بینهما نصفین، در فرض تدائی حضرت حکمت به تنصیف. ما این روایت نوفلی هم معتبر نباشه، در فرض تدائی میگه باید درهم ثانی بعد از عدم بینه هر کدام و تحالف یا نکول هر دو، قاضی حکم میکنه به تنصیف. خب یه مطلبی هم عرض کنم، این که ما عرض کردیم علل قاعده قرعه میزنند، علل قاعده که قرعه میزنند، خود زید و عمر قرعه میزنند. اون مسلمه، زید و عمر میگن ببینیم کدوم ها مالک این درهم ثانی، قرعه میزنیم. اما ودعی چطور؟ ودعی هم برای اینکه بدون مالک درهم ثانی کیه تا اون درهم ثانی رو به او بده نیاز داره قرعه بزنه؟ قد یقال که نه، ودعی میگه آقای زید و عمر این درهم اول که مال زید صاحب و درهمه، این درهم ثانی هم من نمیدونم مال کدوماتونه، بر من ودعی هم بیش از تخلیه واجب نیست. من که لازم نیست که آقا امانت گذاشته پیش من، زنگ میزنه امانت رو بردار بیار، بلنشم تاکسی تلفنی بگیرم امانت آقا رو ببرم در خونش بدم، ایصال که لازم نیست، تخلیه کافیه. آقای زیدو هم این درهم ثانی رو من تخلیه میکنم و اینکما و بین هذا المال خودتون میدونید، به من چه؟ مرحوم آقای صد فرموده ودعی بیش از این لازم نیست، تخلیه فقط بکنه بین هذا المال و بین المالکین بین زید و عم. نگید آقا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اداء الامانت الی المالک لازم است. آقای صد میگه این انصراف داره طبق سیره و عقلاییه به همین مقدار که تخلیه بکنه، ودعی بین مال و بین صاحبش، اما این که ایصال هم بکنه، رفع مانع بکنه از من جمیع الجهات، این که وظیفه ودعی نیست. وظیفه ودعی اینه که رفع مانع بکنه از طرف خودش، آقا از طرف من مانعی نیست. به نظر ما این فرمایش های صد تمام نیست، یه وقت ودعی مطمئنه این زید و هم آدم های متدین و آدم های که اهل حق و حساب، این درهم ثانی رو وقتی در اختیار اینها میگذاره، اینا طبق موازین شرعی حالا یا قرعه میزنن یا رجوع به قاضی میکنن، خوف تلف مال بر مالکش نیست. بله، اینجا وظیفه نداره قرعه بزنه، اصلا قرعه جاش نیست، چون وظیفه ودعی تخلیه است. اما یه وقت ودعی اگر این درهم ثانی رو بذاره جلوی زید و عمر، چه بسا اونی که مالک واقعی نیست فرستر باشه سری برداره، حق اون مالک واقعی ضایع بشه. خب کی سبب محرومیت مالک واقعی این درهم ثانی شده؟ و این ودعی، و این خلاف ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها است. من موقعی تخلیه کنم بین این مال و بین مالک که یک انسان طماعی اون طرف ایستاده قبل از این که مالک ورداره این مال رو او برمیداره، و این که تو عد الامانات الی اهلها اینه، این که نی. در این صورت ودعی میگه ها بیایید شرعا مشخص کنید مالک کیه، حالا یا راضی بشید هر دو، من هر کاری میگید بکنم، یا قرعه بزنید یا رجوع به حاکم بکنید، و الا همینجوری نمیتونه ودعی این مال رو در اختیار اونها بگذاره. ودعی باید ارجاع کنه امر این درهم ثانی رو در فرض خوف تلف بر مالک به حاکم شهر. وظیفه ودعی اینه، ودعی قرعه نمیزنه لولا روایت نوفلی، چون وظیفش مشخصه چه کار بکنه. باید اگه خوف تلف مال نداره در اختیار هر دو میگذاره، اگه خوف تلف مال داره در اختیار حاکم میگذاره، محاکم میگه من نمیدونم، خودت میدونی، هر کاری میخوای بکنی بکن، طبق وظیفتون خودتون عمل کنید. هازا تمام الکلام فی هاذا الفرع، یقع الکلام فی الفرع الثانی انشاءالله.